بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 68، سطر 13. و بالجمله فالخاصه الاولیه للحراره هي احداث الخفه والميل المسعد ثم تترتب على ذلك به حسب اختلاف القوام آثار مختلفه. در کیفیات ملموسه بحث می‌کردیم. این کیفیات رو به دو قسم تقسیم کردیم. یک قسم رو گفتیم اولیان و بلاواسطه لمس می‌شوند و قسم دیگر رو گفتیم که ملواسطه لمس می شوند. در اقسامی که بلاواسطه لمس می شوند گفتیم حرارت رو داریم، برودت رو داریم و رطوبت یبوست رو. حالا هر یک از اینها رو جدا جدا می خواهیم تعریف کنیم و توضیح بدیم. تعریف که نمیخوام توضیح بدیم. یکی حرارت، به دنبالش برودت، بعدن رطوبت و یبوست. حرارت رو گفتیم تعریف نمی کنیم ولی خواصش رو ذکر می کنیم. خاصیتی رو که ما برای حرارت ذکر کرده بودیم که گفتیم خاصیت مشهوری هم هست، جمع متفقات و تفرقه مختلفات بود. اینو توضیح دادیم و اشاره کردیم که این خاصیت به خاطر وجود خاصیت قبلی است. یعنی یه خاصیتی ابتداءً برای حرارت هست که اون خاصیت ابتدایی منشأ این خاصیت میشه که الان گفتیم. و اون خاصیت ابتدایی این است که حرارت احداث خفت میکند برای جسم و میل مسعد در جسم ایجاد میکند. این خاصیتی بود که برای حرارت گفتیم و گفتیم همین خاصیت منشأ میشود برای اینکه جمع متفقات کند و تفرقه بین مختلفات بیاندازد. اگر حرارتی جسمی رو خفیف کرد و براش میل مساعد درست کرد، این جسم بر حسب قوامی که دارد اثری رو ظاهر می کند. در بعضی اجسام جمع اتفاق می افتد، در بعضی اجسام تفرقه اتفاق می افتد، در بعضی اجسام استحاله و متحول شدن از جوهر به جوهر دیگه اتفاق می افتد. اینا همه آثاری هستند که از خفیف شدن و میل مساعد پیدا کردن به دست می آن. یعنی حرارت جسم رو خفیف می کند، بعد اثر خفیف شدن در بعضی قوام ها جمع شدن است، در بعضی قوام ها متفرق شدن، در بعضی قوام ها متحول شدن، که حرارت در همه چیز یک اثر می گذارد و اون خفیف کردن و میل مساعد ایجاد کردنه. منطقه اون چیزها بر اثر قوام مختلفی که دارند حالات گوناگون پیدا میکنه. حالت یکیشون میشود که اجتماع پیدا کنه، حالت در دیگری یک حالت دیگه به نام تفرقه به وجود میاد، در سومی حالت دیگر مثلا تحول به وجود میاد. اینا بستگی به اون جسمی دارد که در مقابل حرارت عکس العمل نشون میده. ولی آتش هیچ کدوم از این ستا رو ایجاد نمی کنه، یا به تعبیر دیگه حرارت هیچ کدوم از این امور رو ایجاد نمی کنه، بلکه این خفت رو ایجاد می کنه. اون وقت خفت بر اثر اختلاف اشیا در قوام عکس العمل های مختلفی که در پی دارد. این مدعاست که ایشون میگه که همون خاصیتی رو که ابن سینا گفت، همون خاصیتی که خواجه گفت، اون خاصیت رو منشأش رو به دست میاره و توضیح میده که چگونه حاصل میشه این خاصیت. بعد کلامی رو از مقاصد تفتازانی نقل میکنه که در اون کلام اون عکس العمل هایی که جسم های مختلف به حرارت یا به خفیف شدن در مقابل حرارت نشون میدهند در این عبارت بیان میکنه. عکس العمل های مختلف رو بیان میکنه که کجا فلان جسم اینطور نتیجه ای از خفت میگیره، از سبکی میگیره، اون جسم دیگه که چنین قوامی دارد نتیجه دیگر میگیرد. تمام این نتیجه های و عکس العمل هایی که از خفیف شدن و سبک شدن جسم بر اثر حرارت به وجود میاد همه رو منضبطن تو این تقسیمی که میکنه، تو این حصری که میکنه میاره. حالا کلام مرحوم لاهیجی رو من بخونم تا به کلام تفتازانی برسیم. صفحه 68 سطر 13 و بل جمله فالخاصه الاولیه للحراره، یعنی خاصه بلا واسطه، اولی یعنی بلا واسطه که هیچ منشأ دیگری ندارد بلکه خودش منشأ خاصیت های بعدی می شود. خاصه اولا برای حرارت احداث خفت و میل مساعد در اون جسم حرارت یافته است. این حرارت در جسم حرارت یافته احداث خفت یعنی سبکی میکنه و احداث میل مساعد میکنه، میلی که بالا برنده است. ثم تترتب و ترتب و کتاب ما نوشته، ولی این نسخه قدیم تترتب و داره. حالا اگه ترتب و بخونیم مثل تنزل و هست که تاش هست شده تنزل و بوده، اما خب حالا که نسخه تترتب است ما اصلاح میکنیم. ثم تترتب علازالک، علازالک یعنی بر این احداث خفت مترتب میشود. نه این ترتب به خاطر حرارت تنها باشد، بلکه به خاطر حرارت است به زمینه اختلاف قوام، اختلاف قوام اون جسمی که حرارت میبیند، که اختلاف قوام هم تأثیر گذاره و این اثر حرارت رو که خفته به صورتهای مختلف آشکار میکنه. به حسب اختلاف قوام تترتب بر این خفت آثار مختلفه، که اون آثار مختلفه عبارت از جمع است، که بعضی از قوام ها بعد از این که خفیف شدن جمع میشن، بعضی از اجسامی که قوام خاص دارد بعد از این که خفیف شدن سبک شدن متفرق میشن، بعضی ها تبخیر میشن یعنی استحاله میشن. حالا تبخیر به عنوان نمونه داره ذکر میشه، استحاله جامعشه یعنی متحول میشه، آبی تبدیل به هوا میشه یا مثلا هوایی تبدیل به آتش میشه. اینا استحاله است که همه اینها بر اثر اون خفت تو میل مساعدی که به وجود آمده پدید میاد. الا غیر ذالک یعنی جمع و تفریق و تبخیر به عنوان مثال هم ممکنه عکس العمل های دیگری هم در مقابل این حرارت و احداث خفت بعضی اجسام داشته باشند. و تفصیل علی ما فی شرح المقاصد این است. ملاحظه کنید در شرح مقاصد این چنین گفته شده، یعنی جسمی که حرارت میبیند به تقسیماتی تقسیم شده. ابتدا میگه یا اون جسم بسیط است یا مرکب، این تقسیم اولی است. جسمی که حرارت میبیند یا بسیط است یا مرکب. بسیط رو دیگه تقسیم نمی کنه، حکمش رو بیان میکنه. بعد میره سراغ مرکب. به مرکب که میرسه مرکب رو به دو قسم تقسیم میکنه. میگه اجزاء بسیطه‌ای که این مرکب رو ساختند یا اشتداد التهام ندارند یا اشتداد التهام دارند، یعنی یا فرو رفتگیشون، زوب شدنشون، جمع شدنشون شدیده، مثل مثلا اجزای آهن. تو آهن که به نظر قدیمی ها مرکب بوده نه بسیط، امروزی ها که میگن آهن بسیطه، ولی به نظر قدیمی ها که آهن مرکب بوده، اجزایی جمع شده، خاک و آب و هوا اینا تو آهن جمعن. اجزا هم چنان با هم ملتهم شدن، چنان با هم جفت شدن که به آسونی از هم جدا نمیشن، یعنی شدت التهام دارند. التهام یعنی بستگی، وابستگی، با هم شدیدن جفت شدن. این یکی، یک نوع مرکبه. یه نوع مرکب هم داریم که اجزای شدید التهام نیستن، مثلا مثل گوشت که مثال زدن، اینو تا بذارید رو آتش میبینید خیلی سریع اجزایش اصلا جدا میشه، آبش جدا میشه، گوشتش جدا میشه. اما آهن با آتش معمولی اجزایش اصلا جدا نمیشه، خیلی باید آتش شدید کنید تا بتونید اجزایش رو جدا کنید. علت اینه که در گوشت مرکبی دارید که اجزای شدید التهام نیستن، اما در آهن مرکبی دارید که اجزای شدید التهام هست. خب بعد از اینکه ایشون تقسیم کرد جسم حرارت دیده رو به بسیط و مرکب، عرض شدن بسیط رو حکمشو میگه کنار میذاره، میاد سراغ مرکب، مرکب رو دو قسم میکنه، میگه یا اجزا شدید الالتهام هن یا اجزا شدید الالتهام نیستند. اونی که شدید الالتهام نیستند باز حکمشو بیان میکنه، رهاش میکنه، دیگه ادامش نمیده. اونی که شدید الالتهام هستن، اجزا شدید الالتهام هستن، اون باز تقسیم میکنه، میگه یا اجزا تقریبا حالت تعادل دارن، تعادل یعنی تساوی، مثلا خاکش فرض کنید که مقداریست، آبش هم به همون نسبت، به همون مقدار، هواش هم به همون مقدار، نزدیک به تعادل، یعنی مثل این که متساوی، اجزا به هم متساوی، یکی غلبه بر دیگری نداره. یا این که چنین نیستن، حالت تعادل ندارن اجزا، یکی غلبه داره بر دیگری. اونی که اجزا مساوی باشن حکمشون رو بیان میکنه و رهاشون میکنه، دیگه تقسیمشون نمیکنه. ولی اونی که اجزاش مساوی و متعادل نیستن، یکی غلبه داره، میگه یا خفیف غلبه دارد، اجزاء لطیفش غلبه دارد، یا اجزای کثیفش غلبه داره. اجزای لطیف مثلا مثل هوا، کثیف مثل خاک، یا اجزای لطیف غلبه دارد یا کثیف غلبه دارد. باز اونجا که اجزای لطیف غلبه داشته باشه حکمش رو بیان میکنه، تقسیمش نمیکنه. اونجا که اجزای کثیف غلبه دارن تقسیم میکنه، میگه یا غلبه معمولی دارد یا غلبهش زیاد دارد. یا غلبه معمولی داره یه خود غالبه، یا غلبهش زیاد داره که خیلی غالبه. اگر وقت حکم هر دو رو بیان میکنه، تموم میشه دیگه تقسیم. از توجه کنید این تقسیم رو من عرض کنم دوباره، یا جسم حرارت دیده بسیطه یا مرکب. اگر مرکب است یا اجزا شدید الالتهامند یا نه. اگر اجزا شدید الالتهامند یا حالت تعادل دارن یا درشون غلبه ای هست. اگر غلبه درشون هست یا لطیفشون غلبه داره یا کثیفشون غلبه داره. اگر کثیف غلبه دارد یا زیاد غلبه دارد یا معمولی غلبه دارد. تمام این اقسام گفته میشه، حکم هر یکم بیان میشه. حالا من حکم هر کدوم رو جدا جدا بیان میکنم و میخونم. اما اونجا که جسم حرارت دیده بسیط باشه، البته بعد از اینکه تقسیم تموم میشه به یه مطلبی هم اشاره میکنه، میگه این در فرضی است که مانعی در کار نباشد. اگر مانعی در کار باشد یه وضعی دیگه است که توضیح میده. خب حالا ما میخوام این اقسامی که گفتیم همه رو یکی یکی ذکر کنیم. در مجموع 6 قسم در اینجا گفته شده. این 6 قسم باید حکمش بیان بشه. قسم اول اونجایی است که جسم حرارت دیده بسیط باشه، مثل آب، حرارتش میدیم تا تبدیلش کنیم به هوا. خب این جسم حرارت دیده وقتی که این جسم وقتی که این جسم بسیط وقتی حرارت میبینه خفیف میشه. این خفیف شدن رو چطوری ظاهر میکنه؟ میان به تبخیر ظاهر میکنه، به استحاله ظاهر میکنه، یعنی متحول میشه، یک جوهر دیگری میشود. تبدیل میشه به هوا. و این هوا که درون آب است، این که درون آب است رو دقت کنید، و این هوا که درون آب است وقتی از آب جدا میشه ذرات ریزی از آب رو همراه خودش میبره، چون ذرات ریزند و سبکند همراه هوای سبک از آب جدا میشن و به بالا میروند و به این ترتیب متفقات از هم جدا میشند، اون که نباید جدا بشند ولی متفقات جدا میشند. این جدایی جدایی اجباریه، جدایی است که بر اثر قاصری که حواس به وجود آمده. هنوز آبها خودشون رو از این هوای درون آب نکندن، ریزه های آب، ذره های آب خودشون رو نکندن، هوا که سبک شده با همون ذرات سبک داره میره بالا. اما عرض کردم هوای درون آب در اصل قبل از این که ما به آب حرارت بدیم هوایی در آب هست که بالقصر تو آب محبوسه. اینو امروزی ها قبول دارن، دیروزی هم قبول داشتن که تو آب هوا هست منتها بالقصر محبوسه. بعد که حرارت میدیم قسمتی از همون آب تبدیل به هوا میشه. قبل از این که آب رو رها کنه داخل آبه. این هوایی که الان بر اثر تحول از آب به وجود آمده قبل از این که آب رو رها کنه داخل آب هست. پس همه هواها داخل آبن که میرن بیرون. و هوای بیرونی رو که آب درست نمی کنه، هوای بیرونی بر خودشون هستن. هوایی که از آب متکون می شود و از تحول آب به وجود میاد درون آبه، یا درون آب هست یا درون آب متکون میشه و بعدم آب رها میکنه میره. وقتی سبک شد آب رها میکنه، وقت ذرات ریز آب رو هم که منافات با بالا رفتن ندارن همراه خودش میبره. تفریق متفقات اتفاق میفته. پس حرارت در جسم بسیط این اثری دارد که گفته شد، جسم بسیط رو متحول میکنه، از درون جسم بسیط جسم بسیط دیگر به وجود میاره. مثال دیگری هم میتونی بزنی و اون اینه که هوا رو تبدیل به نار کنی. هوا رو هم تبدیل به نار کنیم همینطور. این کوره هایی که قدیما روشن میکردن و مثلا آهنی رو توش ذوب میکردن ناچار بودن که آتش رو خیلی شعله‌ور کنه. دیده بودید که دم کوره یه وسیلهی به نام دمه میذاشتند، این دسته‌ای داشت، دسته رو پایی میابردن بالا میبردن، این هوای جدید رو وارد کوره نمیکرد، راه هوای جدید رو میبستند. هوای محبوس در کوره رو بر اثر این دمه هی سبک میکردن، هی گرم میکردن، سبک میکردن که کل کوره یه دفعه شعله میشد. یعنی اون هوای درون کوره میشد آتش. این تبدیل هوا بود به آتش. یکی از راه‌های تبدیل هوا به آتش این بود. خب این چیکار کرد؟ این هوا رو گرم کرد، هوای محبوس در کوره رو گرم کرد و خفیف کرد. و بعد از گرم و خفیف شدن این هوا تبدیل به آتش شد. اینم توجه میکنید که نوعی استحاله است، باز بر اثر حرارت به وجود آمد. استحاله آب به هوا، استحاله هوا به نار، هر دو بر اثر حرارتی است که در این جسم بسیط وارد شد. پس اگر حرارتی بر جسم بسیط وارد شود عکس العملی که اون جسم بسیط نشان میدهد تحول است، تحول جوهری که جوهرش عوض میشه. در خاک تبدیل به آب هست، اونم همینطوره، خاک رو تبدیل به آب میکنن، بعد آب رو تبدیل به هوا میکنن، هوا رو تبدیل به نار میکنن. این در جای خودش گفته شده. خاک رو نمیشه به عنصر با واسطه مستقیما تبدیل کرد. عنصر با واسطه که عرض میکنم، ببینید در جهان خاک اول قرار گرفته، آب بعدن قرار گرفته، روی این دوتا هواست، روی همه آتشه. ترتیبی که بین عناصر داریم این چنینه، آتش یک طرفه، آب خاک یک طرفه، وسط این دوتا هوا و آب قرار گرفته، به طوری که هوا به آتش نزدیکتره و آب به خاک نزدیکتره. بین خاک و آتش دوتا فاصله است، هوا و آب. بین مثلا خاک و هوا یه دونه فاصله است. اون عنصری که با عنصر دیگه فاصله دارد، چه یه فاصله چه دو فاصله، تبدیل به اون عنصر دیگه نمیشه. مستقیم خاک نمیشه تبدیل به آتش کنید، مستقیم خاک نمیشه تبدیل به هوا کنید، اما میتونید خاک رو به مجاور خودش که آب تبدیل کنید، آب رو به هوا، هوا رو به آتش. مجاورها به هم تبدیل میشن مباشرتا، فاصله دارها با واسطه تبدیل میشن، بی واسطه تبدیل نمیشن. خاک رو تبدیل به آب میکنن. البته این تبدیل خاک به آب در شیمی گفته میشه، به طور طبیعی شاید نداشته باشیم. تبدیل آب به خاک رو داریم، تبدیل آب به سنگ رو داریم. میگن بعضی چشمه ها طوری هستن که یه خورده جریان پیدا میکنن، از دهانه چشمه که این آب عبور میکنه یه خورده جلوتر تبدیل به سنگ میشه. حالا امروزی هم میگن آب گوگرد، آب چیه، آب معدنیه، توش سنگ هست، این سنگ ها خوش میشن. قدیمی ها میگفتن نه، توش چیزی نیست، خود آب تبدیل میشه. دلیل هم میابردن. البته اگر هم باشه به این اندازه نیست، محلوله. یعنی سنگی که در این آبه محلوله، به این صورت خوش بشه و تبدیل به سنگ بشه، پیداست خود آب یک خاصیتی تو خودش هست. تبدیل آب به سنگ رو داریم، ولی تبدیل سنگ به آب رو میگن در اکسیر، در کیمیا باید درست کنید. به طور طبیعی شاید نداشته باشیم، شاید نداشته باشیم. پس تبدیل خاک به آب انجام میشه توی کیمیا، در شیمی. بعد دیگه تبدیل آب به هوا و هوا به آتش که دیگه راحت. بله؟ تسعید خوب وقتی سبک میشه تسعید پیدا میکنه. خاک وقتی تبدیل به آب بشه بالاخره سبک میشه، چون آب سبکتر از خاکه، بالا میره. حالا ممکنه یه وقتی بر اثر قاصری دوباره بیاد پایین، ولی به طور طبیعی باید بره بالا. آب هم وقتی تبدیل به هوا میشه باید صعود پیدا کنه بره بالا، چون اینا همه روی هم دیگه هستن. آتش از همه بالاتره، هوا بالاتر از اون دوتای دیگه هست، اون دوتا هم آبشون بالاتر از خاکشونه. به طور طبیعی باید آب بیاد روی خاک و هوا بیاد روی آب، آتش هم بیاد روی هوا، و این انجام میشه مگر قاصر بوجود داشته باشه.
یعنی زرد تبدیل هوا میشه، تبدیل گاز میشه.
چی رو؟
هستید جامدی، زرد تبدیل گاز میشه.
جامدی تبدیل به گاز میشه؟ نمیشه. تبدیل باید حالا ممکنه بعضی اجسام که هستن اینطور بشن، ولی اجسام نوعا اینجورن، تبدیل ذوب میشن. اجسام جامد ذوب میشن، یعنی آب میشن، بعد از ذوب گاز میشن. حالا بعضی ها مستقیم گاز بشن به قول شما مثل نفتالین، اگر ادعا نکنیم که اینا اون وسط مایع میشن، ولی اینقدر مایع شدنشون سریعه که شاید مورد توجه قرار نگیره. اگه این ادعا رو نکنیم باید بگیم مثلا نفتالین مثلا استثناست، که جامدی تبدیل به گاز میشه بدون اینکه مایع بشه. ولی اگر تفره رو محال بدونیم و واقعا بین جامد و گاز مایع رو فاصله بدونیم، چون ممکنه واقعا فاصله نباشه، اگه تفره محال باشد یک، و مایع بین گاز و جامد فاصله باشد، ممکن نیست این شی از جامد یک دفعه به گاز مبدل بشه، باید این واسطه رو بگذرونه، ولی تفره لازم میاد. که تفره محاله. مگه کسی تفره رو محال ندونه؟ یا بگه بین مایه و بین جامد و گاز لازم نیست مایه باشه، مایه برای خودش جداست، این دو تا هم جدا. ترتیب رو قائل نباشه، ولی اگه ترتیب کسی قائل باشه تفره رو محال بدونه، جامد مستقیما به گاز تبدیل نمیشه، باید حتما مرحله مایه بودن رو بگذرونه. میگه این بستگی داره به این که حالا مبانی چی باشه. خب حکم یکی رو بیان کردیم، از بین چند قسمی که گفته شد بخونیمش، بقیهش رو بعدم عرض میکنم. و تفصیل حالا ما فی شرح المقاصد این است که مایت اثر و عن الحراره، یعنی اون جسمی که حرارت رو میپذیرد، این کان بسیتن، ادل این انکان بسیتن در صفحه بعد، یعنی صفحه 69 سطر اول میاد که میگه و انکان مراد شدن. وقت در این بعد از انکان بسیتن که حدود 3 خط طول میشه تا به انکان مراد شدن میرسه، حکم این بسیت حرارت یافتر توضیح میده. انکان بسیتن یعنی مایت حسر به حرارت، اگر بسیت باشه به این ترتیب اثر رو میپذیره. اولا استحاله در کیف پیدا میکنه، نه استحاله در صورت، فقط استحاله در کیف پیدا میکنه، یعنی گرم میشه، آب بر اثر حرارت گرم میشه، اون برودتش که کیفیتشه متحول میشه، حرارت که کیفیت دیگری جانشین میشه، پس تحول در کیف درست میشه، نه تحول در صورت. بعدا تحول در صورت به وجود میاد که صورت مایی میره، صورت هوایی میاد. ثم افزا بهی زالک الى انقلاب الجوهر، می کشاند این استحاله کیف این جسم را الى انقلاب الجوهر. افزا بهی یعنی می کشاند این جسم را، زالک یعنی این استحاله در کیف، می کشاند و منتهی می کند به انقلاب جوهر، یعنی استحاله در صورت. استحاله در کیف منشأ استحاله در صورت می شود که جوهر منقلب می شه، جوهر مایی عوض می شه، جوهر هوایی به جاش میاد. فیسیر الماء و هواء و الهواء نارن، که هر دو رو توضیح دادم. وقت بعد قضیه دیگری اتفاق می افته و اون قضیه همینه که عرض کردم، هوایی که در آب متکبین شده سبک شده باید از آب بیرون بیاد، قاصری هم که خود آبه بر اثر خفیف شدن دیگه نمیتونه اعمال قصف بکنه و هوا رو در خودش محبوس نگه داره، لذا هوا رو رها میکنه، هوا هم به طبیعت خودش به سمت بالا میره. وقتی این هوا داره به سمت بالا میره، اجزای ریزی رو که مزاحم بالا رفتنش نیستن هم رو خودش میبره، وقت بخار درست میشه که اگر اون اجزای ریز رو خشک کنیم هوای خالص میشه. و رو بما یلزمه تفرق المتشاکلات، گاهی لازمه این انقلاب جوهر تفرق متشاکلات، در حالی که متشاکلات برای سهرادت نباید متفرق بشن، بلکه باید جمع بشن، مختلفات است که تفرق پیدا می کنند. اینجا متشاکلات دارن تفرق پیدا می کنند به خاطر قاصری است که هواست، هوا این کار داره می کنه. روم اما یلزم و این انقلاب رو تفرق متشاکلات، متشکلات چطوری متفرق میشن؟ به ان تمیز الاجزاء الهواییت و فلما، کلمه فلما هر چیز مهمه، اجزای هوایی که در آب هستن اینها تمیز پیدا میکنن، تمیز پیدا میکنن یعنی از هم جدا میشن، جدا میشن که بیان از آب بیرون، از حبس آب بیرون بیان. و یتبع ها، خب بعد از اینکه این اجزای هوایی که در آبن، حالا چه اجزای اولیه که تو آب بودن، چه اجزای که الان دارن درست میشن، متکبین میشن، اینا بعد از اینکه میان بیرون، یتبعها، به دنبال این اجزای هوایی میآید، ما یخالطها، آنچه که با این اجزای هوایی مخلوط میشه. اونی که با اجزای هوایی مخلوط میشه چیست؟ من الاجزای مایه، اجزای مایه، نه آب. اجزای آب که اجزای بسیار ریزی هستند که اونها میتونن سبک باشن و همراه هوا برن، همراه هوا میروند. تا اینجا جسم اول رو که جسم حرارت دیده بسیطه ذکر کردیم، حکمش هم گفت. حالا قسم وارد اقسام بعدی میشیم، 5 قسم دیگه باقی مونده. حالا قسم دوم وارد میشیم، مرکب باشد این جسم حرارت دیده یک و اجزا از شدید الالتهام نباشند دو. این الان میخوام بحث کنیم، مرکب هست این جسم حرارت دیده ولی اجزایش به هم اونچنان نچسبیدن خیلی زود هم دیگر رو رها میکنند. مثل همون گوشتی مثال زدم، یا چیزای دیگه اگه باید فکر کنیم ببینیم چی هست. خب این مرکب داره اجزای لطیف هست، داره اجزای کثیف هم هست و این اجزا با هم التیام پیدا کردن، من تا التیامشون خیلی شدید نیست. اون جسم لطیف زودتر بر اثر حرارت خفیف میشه و سبک میشه و بالا میره، جسم کثیف دیرتر. همین زودتر بالا رفتن و دیرتر بالا رفتن این دوتا رو از هم جدا میکنه، باعث جداییشون میشه. آب جدا میشه از گوشت، هوا جدا میشه از این دوتا. چرا؟ چون هرچی لطیفتر باشه صعودش بیشتره، اون یکی که خود کثیفه صعود کمی داره یا اصلا صعود نداره، اونی که حالا اصلا سود نداره شو شاید خود نتونیم بگیم، مگر این که بگیم وقتی اجزای ساعده رو از خودش بیرون کرد دیگه خودش سود نداره. خب بعضی اجزا سود ندارن، بعضی اجزا سود کمی دارن، بعضی اجزا سود بیشتری دارن، بسیگه داره به لطافت و کثافتی که دارن. نتیجه این اختلاف در سود این می شود که اصلا جدا بشن و این تفریق مختلفاتی است که قبلا می گفتیم. این مرکب بر اثر حرارت اولا خفت پیدا کرد، ثانیا اجزای خفیفش چون مختلف خفیف شدند، مختلف سبک شدند، از هم جدا شدند. پس تفرق مختلفات درست شد بر اثر حرارت. این حکم این قسم دومه که مرکبی داشته باشیم که اجزاش شدید الالتهام نباشد. و این کان مرکبن فإن لم يشتد التهام البسائط، اگر بسائط التهام بسائطه اگر بسائط این مرکب شدت التهام نداشته باشد، چه حکمی پیش میاد؟ ولا خفا. قبل از اینکه جواب اینو بیاره یه مقدمی رو ذکر میکنه که پیش شما مخفی نیست که اون بسیط التف اقبل سعوده، سعود رو بهتر از بقیه قبول میکنه و بهتر بالا میره. بعد جواب اینو میاره لازم تفریق الاجزاء المختلفه، اگر این چنین باشد و حرارت خفت درست کند با توجه به اینکه در التف خفت بیشتری ایجاد می کند، لازم میاد که اجزای مختلفه، یعنی اجزایی که در لطافت مختلفند، از هم متفرق بشند. و تبعه به تبع این تفریق اجزا اون متشاکلات هم به هم منظم میشند، اجزای مختلفه از هم جدا میشند، به تبع اون